بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد
یه روایت نسبتاً طولانی رو من امروز عرض میکنم به نقل از مرحوم شیخ صدوق. حدثنا احمد بن محمد بن یحیی العطار که از مشایخ مرحوم صدوق هست. حدثنا سعد بن عبدالله قال حدثنا ابو الجوزاء المنبه بن عبدالله حدثنا الحسين بن علوان عن عمرو بن ثابت بن هرمز الحداد عن سعد بن ظریف عن الاسبغ بن نباته. اسبغ بن نباته با صاد و غین و ته دو نقطه از یاران خاص امیر المؤمنین از افراد شرطت الخمیس. شرطت الخمیس چیه؟ گارد ویژه امیرالمؤمنین، افرادی که همقسم شده بودن برای دفاع از امیرالمؤمنین معروف هستن به شرطت الخمیس. علت این که به اونها میگن شرطت الخمیس، شرطه که معنای پلیس و گارد و نیروی ویژه است در واقع، و الخمیس به خاطر چیه؟ نه پنج نفر نبودن، بالای چندین هزار نفر بودن. به خاطر این که هر سپاهی پنج رکن داره: قلب که مرکز فرماندهی، ساقه، طلایه، میمنه و میسره. این افراد خیلیشون در جنگ صفین شهید شدن. اسبغ بن نباته از فرماندهان شرطت الخمیس بود که زنده موند و اون کسی که روایات مربوط به شهادت امیرالمؤمنین رو هم بخشش رو اسبغ نقل کرد. قال امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب، حضرت به اسبغ فرمودن که یعتی علی الناس زمان یرتفع فیه الفاحشه، یه زمانی میرسه برای مردم که در اون دوره فاحشه و زشتکاری بالا میگیره. میتونید خیلی از اینا رو تطبیق بدید با دوره حالی که ما زندگی میکنیم. من وارد تطبیق نمیشم چون وقتمون خیلی کمه و این نیم ساعت اولم که کار دیگه انجام دادیم وقت ما رو محدود کرد. پس اولین ویژگیش اینه که یرتفع و فیه الفاحشه و لتسنع و تنحتک و فیه المحارم، حرمت ها حدک میشه. یعلن و فیه الزنا، زنا کردن علنی میشه، آدم ها باکی ندارن از اینکه زنا کنن و دردشون نمیاد، احساس گناه نمی کنن. یه دختری با یه پسری رابطه پیدا میکنه بدون هیچ گونه وجه شرعی، خدای نکرده بدتر از اون، اونم بده. یه زن شوهرداری با یک مرد زنداری ارتباط میگیره. و یستحل فیه اموال الیتاما، خوردن مال یتیم مباح شمرده میشه، روا شمرده میشه. یوکل فیه ربا، ربا درش خورده میشه در اون زمان. حالا حضرت ویژگی ها رو میفرمایند، بعدا راهکارم میدن. این نکته ایه، بعدا میفرمایند که من به شما گفتم، من وظیفه داشتم بگم و گفتم. و یتفف فی المکایل و الموازین، کم فروشی رواج پیدا میکنه. زده وزن خالص مثلا 800 گرم ولی 500 گرم هم نیست، کم فروشی میشه. در مکیال و میزان وقتی گفته میشه فقط این نیست که یه ترازوی بذارن، سنگ ترازو رو بذارن، همین چیزایی که شما میبینید دیگه، کم فروشی هایی که میشه، یه جنسی که ای آب میره. اون کسی که وقتی میخواد کشمشو مویز و وزن کنه، پاکتشو جدا وزن کنه، کشمشو مویزشو جدا وزن کنه، خیلی کمه. انقدر کمه که ممکنه رسانه ازش خبرم بزنن، کما اینکه چند روز قبل هم زدن که یه نفر پیدا میشه این کارو میکنه. و یستحل الخمر به نبیز، شراب به نام نبیز حلال شمرده میشه. شراب و رشوتو بالهدیه، رشوه میگیرن میگن هدیه است، اداره هدیه داده، یا فلان ارباب رجوع هدیه داده. و الخیانتو بالامانه، و خیانت به نام امانت، به اسم امانت داری. امانت داری نه فقط یک کالا، مسئولیت، حکومت بر مردم، خیانت میکنن درش. و یشتبه الرجالو بالنسا، مردا خودشون شبیه زنا میکنن. خیلی هم ساده است، پیچ تلویزیونتون باز کنید، مجریای تلویزیون نگاه کنید، بعضیاشونو، به همشون راه نمیشه گفت چون خیلیشون آدمای محترمی، ادا در آوردنشون، تکون دادن بدنشون، دماغشون، موی سرشون، ابروشون زنونه است. زمینه که شما تو خیابونم میدید دیگه، مرد ولی شبیه زنا لباس میشه. خدا رحمت کنه حاج مشتبه، یادم افتاد یه بار تو بحث تربیتشون میفرمود، تربیت فرزند، که وقتی چشم باز میکنه این بچه به دنیا میاد، چشم باز میکنه بابا رو نگاه میکنه، تشخیص بده این ننه است یا باباست. این بالاخره ننه است، کیه؟ و یشتبه الرجال و النساء و النساء و الرجال، زنها شبیه مردا میشن، تیپشون، حرف زدنشون، کاراشون، دوست دارن کارهای مردونه بکنن. اینقدر خوب میشه که مثلا اگر یه خانمی راننده اتوبوس بود، راننده اسکانیا بود، به عنوان یه افتخار تو تلویزیون ازش یاد میشه که مثلا این خانم مثلا ترانزیت میره ترکیه، مثلا میره آذربایجان. و یستخف و به حدود صلاح، احکام نماز سبک شمرده میشه. همه اجتهاد میکنم یه بخون قبوله، چیزی نیست، راجب وقتش، راجب شرایطش، راجب آدابش، راجب احکامش. و یو حج و فیه لغیر الله، برای غیر خدا حج گزارده میشه، میرن حج ولی برای خدا نمیرن. کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود، حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست. میان که حاجی بشن، بهشون بگن حاجی، اگه یه جا بهشون نگن حاج فلان ناراحت میشه. یه خاطره تعریف کنم براتون، شاید طولانی بشه ولی میگم چون بعضی این عناوین خیلی براشون مهمه. یه آقای بود از علما بود، من زمان دبیرستان خواست بچگی عشق علما بودم که دنبال مثلا آدم سالکی را بیفتم. یه آقای بود ریش خیلی بلند مثل پنبه پیر مرد، عمامه خیلی خیلی بزرگ، نعلین زرد، قبای سفید، عبای توری مشکی. من از این خوش آمده بود. پدر مرحومم که همین ایام سالگرد پدر من هم هست، یادم افتاد، خدا رحمتش کنه، خدا هم باد شما هم رحمت. ایشون به من یک جمله گفت، گفت با این آقا نچرخ. گفتم نه اصلا اینجوری نیست، خیلی آدم خوبیه. گوش نکردم برف پدرم، تا جایی که حتی یه شب تو اون مسجدی که ما بودیم و دعوتش کرده بودیم مثلا صحبت کنه، نعلیناشو دزدیدن. یک نعلین زرد قناری داشت درجه یک، بعد تهش هم بکه یا الله بود، به سمت بالا بود ته نعلین، دنده اینجوری بود. نعلینشو بردن، هیچ وقت این صحنه یادم نمیره، از پای پدرم دمپاییاشو در آوردم که اومد بود مسجد و پای این آقا کردم. پدرم هیچی نگو، با پای برهنه رفت خونه، پیاده و با پای برهنه رفت تا خونه. و این آقا، خلاصه من از این آدم شعر حفظ بود، روایت میخوند، ولی بابای من فهمیده بود که این آدم بو میده، بوی هوای نفس میده. من اینو متوجه نشده بودم. بعد یه روزی من نشسته بودم یه چیزی بنویسم، گفت فلان نامه رو بنویس برای من، مثلا خودش نشسته بود و من نوشتم آقای فلانی، خدا شاهده هیچ وقت یادم نمیاد، دبیرستان بودم، شاید سال دوم دبیرستان بودم یا اول، نوشتم آقای فلانی مثلا، گفتش که یه آیت الله اولش بذار، خدا شاهده، گفت یه آیت الله اولش بذار. شاید من وظیفه داشتم ادب و رعایت کنم، ولی حالا که من ننوشتم، تو نباید بگی، اون نباید میگفت. آیت الله کنارش بود. منم بلند شدم اونجا گفتم که یادم نیست اینو اونجا گفتم یا بعدن به خودم گفتم، واقعا یادم نیست که گفتم هازا فراق و بینی و بینک، کسی که برش مهم باشه که من آیت الله هم یا دکترم یا مثلا حاجی هم یا خدا، اینا گفتنش راحت ها، گفتنش راحت ها، آدم تو موقعیتش قرار بگیره. به هر حال از این وارد یو حج و فیه لغیر الله، برای غیر خدا میرن حج، برای اینکه بهشون بگن حاجی. حالا چون اینم گفتم یه خاطره براتون میگم، یادم افتاد، این خاطره درسه. یه من تو مسجد الحرام نشسته بودم، داشتم کعبه رو نگاه میکردم، بعد خب نگاه به کعبه عبادت، یه آقای که من نشسته بود اینجوری بود، همه رو نگاه میکرد چپ راست، برمیش عقب، با موهاشو میخار اونجا، میدونم هولشو مرتب میکرد، مثلا پاشو دراز میکرد. بعد تلفنش زنگ زد، منم کنارش نشسته بودم، من با من یه آدمی که اصلا نمیدونم کی بود، زنگ زد گفت سلام. من چی شدم؟ بعد اون بر مثلا داشتن میگفتن چه خبر چیکار میکنی؟ گفت آره من داشتم الان قرآن میخوندم، داشتم گریه میکردم، توسل پیدا کردم. عجب دروغگویی هستی، من یک ساعت اینجا نشستم تو اصلا حواست به هیچ. خب باشه بگو مثلا دعاگو هستم، الان تو مسجد الحرام هم دارم کنار کعبه هم، چه دلیلی داره؟ یه لحظه الان سلام من دارم گریه میکنم. تا این حد بعضی ها زاین میدونی. بعد حضرت فرمود فایزا کان ذلک الزمان انتفخت الاهله تارتن حتی یرى الهلال لیلتین، اگر این دوران فرا رسید هلال های ماه، هلال ماه انقدر درشت میشه که هلال در دو شب رؤیت میشه، یعنی تشخیص نمیدن این هلال شب اوله، هلال شب دومه، الان شب اول ماه مبارکه، شب دوم. و خفیت تارتن حتی یفتر شهر رمضان فی اوله و یصام للعید فی آخره. یه موقعی هم انقدر نازکه این هلال یا اصلا دیده نمیشه، مخفیه، که روز اول ماه رمضان همه میخورن و روز عید که باید افطار کنن روزه میگیرن، یعنی امروز یه عده میخورن یه ده روزه. دیدید دیگه تو این چند سال هم تکرار شده. بعد حضرت فرمود فلحذر الحذر حین اذن من اخذ الله علی غفلته، بترسید، زنهار زنهار، هشدار هشدار، در اون دوره‌ای که خدا مجازاتش غافلگیران است، یعنی همین دوره‌ای که این خصوصیات رو داره. فإن من وراء ذلك موت ذریع، چون در پس این یک مرگ فراگیره. فالحذر الحذر حين اذن من اخذ الله على غفله فان من وراء ذلك موت ذريع، یک مرگ غافلگیرانه و فراگیری است. چطور؟ یختطف الناس اختطافا، مردم رو این مرگ میرباید، میدزدد، میدزدد مردم. حتی ان الرجل ليصبح سالما و يمسي دفينا، صبح سالمه هیچ چیش نیست، شب دفن شده. دیدید دیگه همین استاد عزیزی که به رحمت خدا رفتن یا تو میان، خب ما هر هفته مثلا دوشنبه ساعت 4 تا 6 من کلاس داشتم، ما بین کلاس که نماز بود میمدیم دفتر، ایشون هفته بعد من گفتم آقای فلانی از گفتن از دنیا رفت، صبح میکنه سالمه، شب دفن شده. و یمسی حیان و یصبح میتان، شب میکنه در حالی که زنده است، یعنی زنده میخوابه، مرده است صبح، چون مرده پا نمیشه، یصبح میتن، صبح مرده است، شب که خوابید مرده. فاذا کان ذلک الزمان، حالا چیکار بکنیم؟ این مهمه، یه زمانی میاد بالاخره یه چیزی آدمو حفظ بکنه. چیکار کنیم؟ عمل به فرمایش خدا و پیغمبر و ائمه اطهار و خوبان. خیلی ساده است، یه ده دنبال، من نمیدونم یه ده دنبال چی هن. مال از کار دنباله، خب معلومه، راه معلومه، گناه نکن، طاعت خدا رو انجام بده، حرف اولیاء خدا رو گوش کن، تمام شد، پیچیدگی نداره که، اونایی که میدونی عمل کن. فرمود اگر این دوران رسید برای شما، وجب التقدم فی الوصیه قبل نزول البلیه، قبل از نازل شدن بلا دست به کار وصیت بشید، وصیتاتونو بکنید، آماده باشید. و وجب تقدیم الصلا فی اول وقتها خشیت فوتها فی آخر وقتها. نماز اول وقت باید نماز رو در اول وقتش خوند، چرا که ترس این میره که فرصت خوندنش در آخر وقت نرسه، فرصت پیدا نکنی. یعنی اینقدر اوضاع عجیب میشه که اول وقت سالمی، ممکنه به آخر وقت هم نرسی. همون اولش بخون نماز تو. خود این توصیه خیلی مهمه. اولا وصیت، وصیت نامت آماده است؟ وصیت نامت آماده کن، بعد هی تجدید کن. یه موقع مشهد میری، یه موقع کربلا میری، یه موقع حضرت عبدالعظیم میری، یه امامزاده میری، بشین اونجا یه دو ساعت خلوت کن، یه توسلی بکن، یه قرآنی بخون، یه نوری پیدا کن، بشین وصیتتو بنویس، یه جایی هم بذار. بعدم مثلا به یادم مطمئن به برادرت، به بابات بگو من وصیتم آماده است، فلان جا گذاشتم. وصیتاتو بکن. اینکه وصیتاتو بکن فقط نوشتنم نیستا، یعنی آماده باش برای مرگ، مقدمات مرگ رو فراهم کن، چون ممکنه هر لحظه برسه. هیچ تضمینی وجود نداره که از اینجا بری بیرون زنده باشی. و وجب تقدیم الصلاه فی اول وقتها خشیت فوتها فی آخر وقتها فمن بلغ منکم ذلک الزمان. اگر کسی این زمان رو درک کرد، فلا یبیتن لیلتن الا علی طهر. من اصلا ادعا نکردم زمانی که ما زندگی میکنیم 100% همون زمان مد نظر امیرالمومنینه، ولی نشانه هایی رو داره. اگر کسی اون زمان رو درک کرد و به اون زمان رسید، نخواب شبی رو مگر بر طهارت، طهارت از حدث یا طهارت از خبث. نه غسلی به گردنش باشه، غسل واجبی، و هم با وضو بخوابه، با وضو بخوابه. و انقدر الا یکون فی جمعی احوالی الا طاهرن فلیفل. اگر میتونی یه کاری بکنی که در همه احوال بر طهارت باشی، این کارو بکن، این کارو بکن. یعنی اگر بتونی همیشه و در همه حال با طهارت باشی. فانه على وجل لا يدري متى ياتي رسول الله لقبض روحه. چون همواره در بیم هستی، نمیدونی کی فرستاده خدا برای گرفتن جانت میاد. وقد حذرتكم وعرفتكم ان عرفت. خیلی تکان دهنده است. حضرت فرمود که من به شما هشدار دادم، من گفتنی ها رو گفتم، من به شما شناسوندم. ان عرفتم، اگه بشناسید، اگه گوشاتون هنوز از شنیدن صوت حق کر نشده. و وعظتکم ان اتعظتم، من شما رو موعظه کردم، اندرزتون دادم، اگر اندرز پذیر باشید. من آنچه شرط بلاغت بود با تو گفتم، تو خواه پند گیر خواه ککتم نگذیر. فاتقوا الله فی سرائرکم و علانیتکم. حریم نگه دارید، تقوای الهی پیشه کنید، در سریر و در علانیه. هفته قبل خواهی انگشته داشتم زدم، نه اینا حواسم بود، اول نگاه کردم، هفته قبل زدم انگشتم کج شد، اینا کج نشد، نه اینا قوی زیرش، نه کج نشد، نه نه هفته قبلی کج شد. فاتقوا الله فی سرائرکم و علانیتکم ولا تموتن الا و انتم مسلمون. این آیه قرآن دیگه، آیه شیه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون. نمیرید مگر بر اسلام، جز مسلمان از دنیا نرید. یعنی یه عده میتونن غیر مسلمان از دنیا برن، یا اون مسلمانی کردن ولی موقع مرگ دیگه غیر مسلمان از دنیا برن. و من یبتغ غیر الاسلام دینن، که این آیات قرآنه که حضرت استفاده کردن، الان عرض میکنم، و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. هر کس دینی غیر از اسلام بجوید، از او پذیرفته نمیشه و در آخرت هم از زیانکارانه. این حدیث همچنان از همون کتاب فضائل الاشهر الثلاثه است که عرض کردم برای شیخ صدوق، کتاب با ترجمهش به همراه 5 کتاب دیگر شیخ صدوق، مثل المواعظ و صفات و شیعه و فضائل و شیعه و اعتقادات و عرض کنم خدمت شما که المواعظ چاپ شده با عنوان رسائل شیخ صدوق به ترجمه آقای شیخی که میتونید تهیه کنید، حمید رضا شیخی. این کتاب در واقع این روایت که من خوندم در صفحه 536 از این کتاب روایت 70 از کتاب فضائل الاشهر الثلاثه و روایت 20 از فضائل ماه رمضان. علتی هم که مرحوم صدوق این روایت رو در این کتاب آورده ارتباط همون هلال ماه با ماه مبارک رمضان، نه بقیه فرازها، که روایت تکان دهنده ای و قابل تأمل. خب من برای اینکه وقتم امروز کمه، خیلی بحثم کوتاه، بخش اول کلاس، ما در ادامه بحثمون رسیدیم به احادیث وصایت که عرض کردم، امروز بحث احادیث هدایت رو عرض میکنم. هدایت از ریشه هدعه، ها و دال و همزه، هدعه معنای لغوی در واقع ریشه هدایت به معنای سکون و آرام میشه. برای همین هم مثلا میگن بالهدوء، یعنی آروم. و توقف از حرکت رو هم میگن هدوء، یعنی کسی در حال حرکت بوده میسته. سکونت و خواب هم این معنای ریشه هست. در اصطلاح هدایت به معنای چیه؟ هدایت راه رو نشون دادن، دلالت، نشون دادن هدف، راهنمایی افراد، میشه هدایت. غرض نزول قرآن هدایت. خب هیچ من مقصود خودم رسید. شما ارائه داشتین؟ موضوعش چی بود؟
ازدواج عمر با دختر
زفر. آماده است؟ بحث رو جنبندی میکنم بعدش رو استفاده میکنم. خب اما کبرای بحث ما، وقتی هدایتگری امت به کسی سپرده شود به طور مستقیم بر راهبری در امور اخروی دلالت دارد، نقطه. اگر یه امتی رو سپردن دست یه نفر، مسلمه که هدایت اخروی در اون لحاظ شده. فقط سوال اینه که آیا هادی امت، سرپرست امت، راهبر امت در امور دنیوی هم مسئولیتی داره، نقشی داره؟ پاسخ به این سوال دو تا مقدمه نیاز داره. خب سوال چی بود؟ سوال کنم از آقای اینم حواستون هست. شما زحمت بکشید چون بسم الله گفتید. سوال چی بود؟ یه سوال من مطرح کردم. خب الان از هم میپرسین؟ نه نه نگو نگو دیگه، میخوام بپرسم امروز یه ذره حواسا جمع بشه به این کلاس. صحبت میکنی؟ خب سوال این بود، هادی امت، راهبر و سرپرست امت در امور دنیوی مردم هم مسئولیتی داره یا نه؟ گفتم برای پاسخ به این سوال دو تا مقدمه نیازه. یک، بعدن عرض خواهم کرد احادیثی را خواهم گفت که این احادیث اطلاق دارن، به صورت مطلق شامل هدایت در تمام عرصه های زندگی میشن. نگاه ما به امور اخروی که سکولار نیست، یعنی ما معتقدیم که اساسا نمیشود راهبری امور دنیوی از امور اخروی رو جدا ساخت. ما دینمون برای هدایت در دین ما برای فقط آخرت مردم نیست که بگیم یک شنبه بیا کلیسا با بقیهش کاری نداریم. دو، مقدمه دوم پاسخ به این سوال، هدایت طرقی داره، لوازم مختلفی داره و به تذکر لسانی هم محدود نمیشه. یعنی چی؟ یعنی تحقق کاملش نیازمند این هست که شخص هادی دارای قدرت اجرایی باشه. یعنی یه نفر هادی باشه فقط بشینه کنار مردم نصیحت کنه، نمیشه که. باید قدرت اجرایی داشته باشه تا بتونه در عمل و نه تنها در زبان جامعه رو به سمت صلاح هدایت کنه. مقدمه اولی بود که روایات اطلاق دارند. این روایات محدود نکردن مربوط به زندگی اخروی بکنن یا حیات اخروی و شامل همه فضاها و عرصه‌های زندگی میشه. خب از کنار هم قرار گرفتن این دو مقدمه میشه نتیجه گرفت که حضرت امیر علیه السلام، امیرالمؤمنین به عنوان هادی امت، از شأنیت رهبری جامعه برخوردارند، هم برای امور دنیوی و هم اخروی. چون وقت نیست، من فقط به دو روایت بسنده میکنم و این بحث بررسی احادیث هدایت رو تا اینجا تمام میکنم که هم به ارائه دوستمون برسیم با موضوع علت ازدواج خلیفه دوم با ام کلثوم دختر امیرالمؤمنین و اینکه آیا اصلا چنین ازدواجی واقع شده یا نه، و قسمت بعدی کلاس که مروری سریع بر تاریخ اسلام. تفسیر طبری، جامع البیان لتفسیر آی القرآن، آی جمع آی است، از ابن عباس، از منابع اهل سنت دیگه. تفسیر طبری میدونید، طبری دو تا کتاب مهم داره، چیه؟ تاریخ طبری، تفسیر طبری. تاریخش یعنی تاریخ الامم و رسل و الملوک، تفسیرش هم تفسیر جامع البیان لتفسیر آیه القرآن. لما نزلت انما انت منذر ولکل قوم هاد، وقتی این آیه نازل شده، ابن عباس میگه این آیه نازل شد که تو فقط هشدار دهنده ای، انما انت منذر، تو فقط هشدار دهنده ای، این استرسش درست نبود. وقتی این آیه نازل شد که تو فقط هشدار دهنده ای ولکل قوم هاد، و هر قومی هم هدایتگری داره، وقتی آیه نازل شد پیغمبر وضع صلی الله علیه و آله یده علا صدره، حضرت دست بر سینه خودشون گذاشتن، فرمودن انا المنذر و لکل قوم هاد، من هشدار دهندم و هر گروهی هم هدایتگری داره. و اومع به یده الى منکب علی، و حضرت با دستشون به شونه علی علیه السلام اشاره کردن، فقال انت الهادی یا علی، تو اون هدایتگری. دقت فرمود، انما انت منذر، منذر منم، ولی کل قومن هاد، اون هادی و اون هاد توی، توی اون هدایتگر. بکه یهتد المهتدون من بعدی، ره یافته ها با تو هدایت میشن بعد از من. تفسیر طبری جلد 8 جزء 13 صفحه 108 در تفسیر فخر رازی هست، تفسیر کبیر، در المنصور سیوطی، تاریخ دمشق، کنز العمال، همه اینا منابع اهل سنته. در منابع مام هست، مثل بشارت المصطفی طبری شیعی صفحه 246 و مناقب ابن شهرآشوب و دیگر منابع. روایت آخر از کتاب شریف الکافی نقل میکنم، از ابی بصیر، کافی جلد 1 صفحه 192 حدیث 3، و در منابع دیگر مثل بصائر الدرجات صفار و تفسیر عیاشی هم هست. ابی بصیر میگه قلت له ابی عبدالله علیه السلام، من به امام صادق علیه السلام عرض کردم، انما انت منذر ولکل قوم هاد، به قول ما شنو، یعنی چیه؟ سوال کرد از آیه. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله المنذر و علیون الهادی، منذر پیغمبر اکرم است، هادی علی علیه السلام است. یا ابا محمد هل من هادن الیوم، حضرت از ابو بصیر سوال کرد امروز هم هدایتگری هست؟ قلت بلا جعلت فداک، بله قربون شما برم، ما زال منکم هادن بعد هادن حتی دفعت الیک، از بین شما خاندان همواره هدایتگری در پی هدایتگری بوده تا به شما رسیده. فقال رحمک الله یا ابا محمد، خدا رحمتت کنه، خدا تو رو بیامرزه. لو كانت اذا نزلت آیتون على رجل ثم مات ذلك الرجل ماتت الآیه مات الكتاب ولكنه حی یجری فی من بقی کما جرا فی من مضا. حضرت فرمود که اگر اینطور بود که وقتی آیه‌ای بر کسی نازل میشد، لو کانت اذا نزلت آیتون علی رجل، با مردن اون شخص آیه هم میمرد، قرآن کتاب هم مرده بود. ولکنه او حیون، ولی قرآن زنده است، در میان بازماندگان جاری است، همان گونه که در بین گذشتگان جاری شد. این در واقع برهانی شیرین هست بر وجود هدایتگران تا همیشه. برهان دیگه، قرآن کتاب حیه. حضرت می‌فرماید که قرآن آیه داره، انما انت منذرون ولکل قوم هاد. اگه اینجوری بود که آیه‌ای بر کسی نازل می‌شد، با مردن شخص آیه هم می‌مرد، کتاب هم در واقع مرده بود، این که نمی‌شد. یعنی اگر آیه مرده بود، ترجمه درست اینه، ماتت الآیه مات الکتاب، اگر آیه میمرد کتابم مرده بود، ولی قرآن زنده است، حی جاری قرآن بین بازماندگان و گذشتگان، یعنی بین آیندگان، در بازماندگان که گفته میشه، یعنی بازماندگان و آیندگان و گذشتگان. این در واقع بررسی بسیار بسیار مختصر احادیث هدایت هست. خب، صلی الله علی محمد و آل طاهر.